أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الى قیام یوم الدین. بحث ما دوستان عزیز در باب اشتقاق، مبحث اشتقاق صغیر را بررسی کردیم و مقدمه چینی کردیم برای مدخل اشتقاق کبیر، یا به تعبیر ابن جنی ایشون اشتقاق رو دو قسم میکنه، اشتقاق صغیر و اشتقاق اکبر. من الان کتاب الخصائص ابن جنی دستم هست، جلد 2 صفحه 133. عثمان ابن جنی که متوفای 293 هست و از ملازمان ابو علی فارسی است، و قبلا من گفتم که زندگی نامشو وقتی بحث میکردیم گفتیم که 40 سال ملازم ابو علی فارسی شد، از موصل تا شهرهای دیگر عراق و شام. در این باب یک بابی باز میکنه در صفحه 133 جلد 2 چاپ مصر، میگه باب اشتقاق اکبر. میگه این باب را هیچ کدوم از اصحاب ما وارد نشد، مدخلی براش در کتاب ها باز نکردن. البته استادم ابو علی رحمت الله علیه، که من ابو علی فارسی فکر میکنم متوفای 374 بود، چند سال قبل از ابن جنی فوت کرد، و استادم ابو علی فارسی کان یستعین به، یعنی از این باب اشتقاق اکبر به قول ابن جنی کمک میگیره و استفاده میکرد. ابو علی رو میخواستم نگاه کنم که بعد در الفارسی ایشون مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب هدیه الاحباب کلمه الفارسی صفحه 247 این چاپ امیر کبیر اشاره کرده، ابو علی حسن ابن احمد الخسوی نحوی فارس میدان العلم، میدان العلم و الادب المشهور، المرجوع الى تحقیقاته الرشیقه. تا این که کتاباش نام میبره، بعد میگه توفیه به بغداد سنه 377 بعد عرض کرده 377. و جناب ابن جنی متوفای 393 است، در 15 سال بعدش فوت کرده. میگه استاد ما ابو علی فارسی که این دانشمند بزرگ ایرانی که متاسفانه گفتم عربستان آثار این دانشمند ایرانی را در 14 مجلد به صورت مسلسل چاپ کرده و کلمه فارسی را هم از روی جلد حذف کرده، نوشته ابن ابو علی الغفاری، ابو علی الغفاری. میگه استاد ما ابو علی از این عنوان کمک میگرفت، یعنی اشتقاق اکبر را تو ذهنش بود، و یخلد الیه، بهش تکیه میکرد، مع اعواز الاشتقاق الاکبر، در صورتی که اشتقاق اکبر نبود، یعنی در صورتی که جایگاهی برای اشتقاق اکبر نبود، نمیشد این دو کلمه را از نظر اشتقاق الصغیر به همدیگر برگردونیم. اشتقاق اصغر، عرض کردم اصطلاح ابن جنی اصغر و اکبره. حالا من بعد یک توضیحی دارم که باز ما یک تقسیم دیگری از علمای بعد هم داریم، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر، اشتقاق کبار. اما فعلا میگیم اشتقاق اصغر و اکبر. اصغر همون اشتقاق است که ما قبلا توضیح دادیم و در علم صرف از قول میر سید شریف الدین جرجانی خوندیم و و بزرگی به نام ابن سراج، ابو بکر سراج، رساله ای اصلا داره در باب اشتقاق و گفتیم اولین مبتکر اشتقاق صغیر معاذ ابن مسلم ابن حراب از اصحاب امام باقر علیه السلام. خب ما اعواز اشتقاق الاکبر اصغر، این کلمه اعواز با عینه، از اعوز یعوز و اعواز. ببینید دوستان عزیز، اعوزه باید اعلان بشه، ولی ما من آمن الا ولد خس، استنوغ الجمل باید اعلان بشه، ولی ما من آمن الا ولد خس. این کلمه اعواز به معنای سخت بودن، مشکل بودن. یک جای دیگه هم این کلمه را شما شنیدید در کتاب‌های اصولی ما، در کتاب جواهر الکلام هم چند جا هست این عبارت. اولین کسی که این عبارت را به کار برد شهید اول رحمت الله علیه است. این در عواز نصوص میگه کتاب شرایع علی ابن باب ویه قمی، یعنی پدر مرحوم صدوق، متوفای 399 علی ابن باب ویه، میگه کتاب شرایع علی ابن باوه یک کتابی است که فقها و علما عند اعواز نصوص بهش مراجعه میکردن، یعنی وقتی که نصوصی نبود، روایتی نبود، بهش مراجعه میکردن. این عبارت تو رسائل دوبار آمده، ما اعواز الاشتقاق الاصغر لکنه ما هذا لم یسمی. ولی در این حال ابو علی فارسی با او که رگه های از اشتقاق اکبر در عبارتش هست، ولی نام اشتقاق اکبر را نبود. و اینما کان یعتاده عند الضروره، عادتش این بود که وقتی به ضرورت میرسید میگفت از باب اشتقاق اکبره. مثلا ضرورت یعنی چطوری؟ مثلا میگفت ما وقتی نگاه میکنیم به تعبیر من، این عین تعبیر منه ها، تو عبارت ابو علی فارسی من الان سراغ ندارم، ولی باید نگاه کنیم بعضی آثارش رو کتابخانه داره. ببینید دوستان عزیز، مثلا فرض می‌کنیم علمای علوم تفسیر وقتی که وارد میشن میخوان تفسیر رو معنا کنن، مرحوم آیت الله آقای معرفت، سایر بزرگان میگن آقا تفسیر از ماده فسره، بعد میگن فسره به معنای چیه؟ به معنای اظهار کردن، ابانه، آشکار کردن، به معنای سفره. با سفره چیه؟ سفره معنی آشکار کردن دیگه، اسفره یعنی آشکار شد. کتاب را میگن سفر چون آشکار میکنه مطالب پنهان، اسفار جمع سفر. سفر را میگن سفر چون سافر، ففی المسافرت خمس فوائدی، پنج فایده در سفر هست. تفرج هم هست، اکتساب معیشت، صحبت ماجد، رفع غم، رفع هم، رفع غم محمد، پنج فایده را امیرالمومنین در اون شعر معروفش که در زندگی نامه فیضم هست، مقدمه تفسیر صافی و جایی. ببینید چرا میگن سفر؟ چون سفر آشکار میکنه. قرآن داره میگه و لیل اذا اسفر، قسم به شب زمانی که آشکار شود. اینجا لازمه، باب افعال داره، اینجا لازمه. میگه سفره و فسره به یک معنی. خب سفره هم سین فره، فسره هم ف سین ره، یعنی درست این سه حرف مشترکن ولی جا به جا شده. اشتقاق اکبر این میگه در آثار ابو علی فارسی رگه های از این مطلب هست، ولی اسمش اشتقاق اکبر نگفته. مثلا فرض بکنیم گفت آقا تفسیر به سفره برمیگرده، لکنه ما هذا لم یسمه و انما کان یعتاده عند الضروره و یستروح الیه. این الان یستروح باید اعلان میشد، میگفتیم یستریح الیه، استراحه یستریح، ولی اینجا داره یستروح الیه، یعنی آرامش میگرفت این مطلب وقتی که ایران متکی به یک لغت دیگر میکرد و به یک لغت دیگر مستند میکرد و یتعللو به علت میآورد با آن. ببینید در دوره ابو علی فارسی که گفتیم متوفای 377 تقریبا اولین جرقه های علل لغت و علل نحو زده شد. بحث علل و نحو را دوستان عزیز در دوره های بعد بیشتر شعله ور شد و بعضی علما در این جهت کتاب نوشتن. عده‌ای کتاب نوشتن در باب علل نحو و خیلی این مطلب را بزرگ کردن. مثلا شما بفرمایید ایزاح یکی از کتاب هایی است که در باب علل نحوه. ایزاح یکی از کتاب‌هایی است که در باب علل نحوه و علمای نحو در این کتاب، یعنی اون مؤلفش که در این کتاب به علل نحو پردازش علت‌ها، به چه دلیل فاعل مرفوعه، به چه دلیل مفعول منصوبه، به چه دلیل مجرور باید مجرور باشه. باب علل و نحو دوستان عزیز یک باب مهمی بود که اولین جرقه های اون در نیمه دوم قرن چهارم زده شد و آمدن عده ای از علما در باب علل نحو همونطور که آمدن در باب علل لغت بحث کردن، یعنی لغت را از حالت سماع محض به حالت برهان و استدلال در آوردن. الان شما ملاحظه بفرمایید احمد ابن فارس قزوینی متوفای چنده؟ متوفای 393 هست. احمد ابن فارس قزوینی که متوفای 393 هست، ایشون در حقیقت آمد برای اولین بار، البته من نمیگم احمد ابن فارس قزوینی قبل از او هیچی نبود، چون در تهذیب اللغه اصحری که متوفای 370 یا حتی در خود العین خلیل ابن احمد فراهیدی که متوفای 170 هست، اینا بعضی وقتا میگن آقا اصل این لغت چیه؟ اما احمد ابن فارس قزوینی چی میگه؟ احمد ابن فارس قزوینی آمد دوستان عزیز گفت اصلا لغت بر اساس علت باید پیریزی بشه و به همین جهت بود که ایشون در حقیقت آمد کتاب خودش را با عنوان معجم و مقاییس گفت آقا مقیاس باید ما به لغت بدیم، باید علت به لغت بدیم و بر همین جهت بود که در حقیقت کتاب معجم و مقاییس لغه را نوشت. شما دوستان ملاحظه بفرمایید من الان کتاب عبارت عثمان ابن جنی را دارم بخونم، ولی در ضمنش که عثمان ابن جنی داره اشاره میکنه، میگه اولین بار استادم ابو علی فارسی آمد به عنوان علت لغت وارد اشتقاق اکبر شد، اسمش هم اشتقاق اکبر نگذاشت. میخوام بگم در نیمه دوم قرن چهارم دانشمندان وارد علت شناسی لغات شدن، یعنی لغات را آمدن علتیابی کردن، با او که اصل و اساس لغت باید بر اساس سماع باشه، یعنی لغت هر جور از علمای لغت نه از بادیه عرب نقل شده باید همونطوری باشه. مثل حدیثه، شما ذیل حدیث 28 کتاب الاربعون حدیثای مرحوم شیخ بهایی رو مراجعه کنید، این دیگه مشهورترین کتاب اربعین حدیثه. ذیل حدیث 28 بحثه که آیا لغیه بخوانیم اون کلمه را که مبرد لغیه خونده در کتاب الکامل و در کتاب المقتضی، و یا این که ما نه لغیه نخونیم لغیه بخونیم. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه با مرحوم میرداماد با هم معاصر بودن. میرداماد در 1040 فوت کرده معلم ثالث و شیخ بهایی در 1030. شما ملاحظه بفرمایید شیخ بهایی اینجا اصرار داره که باید لغیه بخونی، ولی میرداماد در مدخل شرح کافی خودش به نام الرواش و السماویه اصرار داره که لغیه بخونیم، که از لغت صحاح اللغه جوهری متوفای 396 هم دلیل میاره. شیخ بهایی میگه آقا نگاه کنید، میگه بعضی رفقا به من گفتن که آقا شما چرا لغیه خوندید، کلمه را، یعنی یک کلمه خوندید، لام و غین و یا را یک کلمه خوندید بر وزن فعله، و فعله اگر فعله باشد به سکون عین به معنی مفعوله، اگر فعله بخونیمش یعنی لغیه مثل لومزه همزه به معنی فاعله، لومزه لماز، همزه هماز، لغیه ملغا به معنی مفعول. میگه میرداماد اصرار داره که این رو لغیه بخونیم. میگیم آقا صحاح اللغیه جوهری که در دسترس ما هم بوده، ما هم دیدیم، ولی ما از مبرد نقل میکنیم در الکامل، در کتاب المقتضی، که ایشون این عبارت رو لغیه خون. بعد میگه در حدیث بنای حدیث بر سماعه. این قاعده رو ما در اسباب ورود حدیث خوب توضیح دادیم، دوستان مراجعه کنن، تقریبا یکی دو ماه پیش این کتاب به وسیله بوستان کتاب منتشر شد، اسباب ورود حدیث، در اونجا 10 تا قاعده فقه حدیث توضیح داد. میگه آقا نگاه کنید، میگه ما از پدرم حسین ابن عبدالصمد عاملی متوفای 984 و او از استادش زین الدین جبعی عاملی معروف به شهید ثانی رحمت الله علیه متوفای 965 مستشهد در 965 شنیدم، من از پدرم و پدرم از استادش، که کلمه را لغیه خوندم. قدیم به قول امام خمینی رحمت الله علیه میگه حدیث خانی معروف بود، مشهور بود، رایج بود در حوزه ها، و استاد ها بر شاگرد ها حدیث میخوندن و اجازه میدادن. ببینید دوستان عزیز، تا قبل از پایان قرن چهارم لغت و نحو بر اساس سما بود، هر کی نحویین چنین کردن ما هم چنون کردیم، بادیه عرب میگفت همون رو میگفتیم، هر کی لغت عرب میگفت همون. ولی در نیمه قرن چهارم افرادی پیدا شدن که اینا آمدن لغت را علتیابی کردن، قیاس کردن، سنجیدن با هم، همونی که ما بعدن انشاءالله بهش خواهیم رسید و در بحث معجم و مقایس اللغه مفصل توضیح دادیم. و باز در کتاب واجه شناخت قرآن، قواعد واجه شناخت قرآن، اگر دوستان مراجعه کنن، نشر بین الملل، اونجا ما 10 قاعده قرآنی توضیح دادیم، یعنی قاعده لغوی قرآنی، یکی شمینه نظریه اشتقاق احمد ابن فارس قزوینی متوفای 395، اینجا نوشته در چاپ عبدالسلام محمد هارون چاپ مصر، البته افسد دفتر تبلیغات. ایشون میگه من در کتاب خودم 5 از 5 کتاب استفاده کردم، اعلاها و اشرفها کتاب ابی عبدالرحمن خلیل ابن احمد به کتاب العین، این یک. بعد میگه اخبرنا بهی، نگاه کنید لغت مثل حدیث داره نقل میشه، استاد به شاگردش، شاگرد به شاگردش، و همینطور مثل حدیث اجازه میدادن. باز و منها کتاب با ابی عبید، ابی عبید قاسم ابن سلام اهل هرات بوده، فی غریب الحدیث و مصنف الغریب، که باز میگه حدثنا بهما علی ابن عبدالعزیز. و منها کتاب المنطق، در کتابخانه ملی ایران الان المنطق در بخش منطقه، با او که لغته، کتابخانه دانشگاه رضوی شما مراجعه کنید در بخش المنطقه، و اخبرنی بهی فارس ابن زکریا. و منها کتاب ابی اکر ابن ابی بکر ابن درید المسمى الجمهره، جمهره اللغه، و اخبرنا بهی ابو بکر محمد ابن احمد اصفهانی. فهذه الكتب الخمسه، من میخوام این کلمه رو بگم، این کتب خمسه معتمدنا، اعتماد ما بوده در چی؟ فی ما استنبطناه، این کلمه رو میخوام بگم، میخوام بگم احمد ابن فارس قزوینی جز اون اولین افراد طرازی بود که آمد گفت لغت رو میتونیم ما قیاس کنیم، استنباط کنیم، تحلیل کنیم، خودمون یک چیزی نتیجه بگیریم. من مقاییس اللغه و ما بعد هذه الکتب فمحمول علیها، کتابایی که بعد آمده همه بر اینا. این عبارت را آقایون آیت الله آقای اسد محمد رضای سیستانی حفظه الله تعالی در بحث قبسا، در بحث 2 جلد کتاب دارن درباره الانجاب، وسائل الانجابیه، اونجا درباره کلمه ام که مادر کیه، نظر احمد ابن فارس قزوینی رو میاره رد میکنه، میگه چرا؟ میگه چون ایشون در لغت بر سماع تکیه نمی کرده، بلکه در لغت استنباط می کرده. و استنباط هر کسی برای دیگری حجت نیست. به قول آیت الله از آقای خویی می فرماید که آقا صدوق هم چی کاری کرده و مشایخش را ثقه می دونسته، می فرماید عمل و مجتهدین لیس حجتند مجتهدین آخر. میگه این عبارت را دقت کنید دوستان یک بار دیگه، فهاذه الکتب الخمسه، نمیگه من نقل میکنم از اونها، لسان العرب محمد ابن مکرم ابن منظور افریقی متوفای 711 اگر شما نگاه کنید، میگه من 5 کتاب را جلوم گذاشتم از اینا دارم نقل میکنم، من میشم مجمع. اما احمد ابن فارس قزوینی میگه من مجتهدم، دارم استنباط میکنم. استنباط در لغت مذمومه، عرب ها نپذیرفتن. باید در جای دیگه بیشتر توضیح بدم. کتاب هایی که بر این اساسه مثل تحقیق استاد حسن مصطفی رحمت الله علیه در جهان عرب جایگاهی نداره، اینا سلائق شخصی است، اینا سلیقه های شخصی است. لغت باید بر اساس سماع باشه. خب این عبارت رو من براتون خوندم. در باب نحو هم همین قضیه پیدا شد دوستان عزیز، در باب نحو هم همین قضیه پیدا شد دوستان عزیز. با یک قطعی که من شما استراحتی بکنید دوباره شروع کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.